روزه نبوی.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آینه ی تو شدی دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر اسوه صبر و استقامت حضرت محمد و خاندان مطهرش و سلام به شما سوگواران عزیز. شهادت پیشوای هشتم امام رضا علیه السلام رو به شما تسلیت میگیم. ویژه برنامه سیره نبوی رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. موضوع برنامه امشب عدالت و آزادی های اجتماعی و عقیدتی در سیره نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و میهمان ما آیت الله سید احمد خاتمی هستند. تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
السلام علیک یا ابا الحسن الرضا، يا ابا الحسن الرضا.
یکی از اهداف همه پیامبران الهی و پیشوایان دین صلوات الله علیه اجمعین آزاد کردن بشر از اسارت، بردگی و بندگی غیر خداست. اون بزرگواران برای رسیدن به این هدف و پاره کردن زنجیر اسارت از فکر مردم، انواع و اقسام شکنجه ها و سختی ها رو تحمل کردند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام درباره هدف بعثت رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند: پس خداوند محمد را به حق برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بت‌ها برون آورد، به عبادت او وادارد و از پیروی شیطان برهاند و به اطاعت خدا بکشاند. شهید مهی درباره آزادی های اجتماعی میگن: آزادی اجتماعی یعنی بشر باید در اجتماع از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد، دیگران مانعی در راه رشد و تکامل او نباشند، دیگران او را استثمار نکنند، استخدام نکنند، استعباد نکنند، یعنی تمام قوای فکری و جسمی او را در جهت منافع خودشان به کار نگیرند. در این بخش از برنامه سیره نبوی آیت الله سید احمد خاتمی با توجه به سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم درباره آزادی اندیشه و عقیده سخن میگن.
از جمله ابعاد آزادی، آزادی اندیشه و آزادی اعتقاد هست. اینها دو نوع آزادی است، مرادف هم دیگر نیستند. آزادی اندیشه آن است که انسان در تفکر آزاد باشه. آزادی اندیشه آن است که کسی با زور سرنیزه فکری اندیشه ای رو بر کسی تحمیل نکند. اسلام جلودار این آزادی است و همگان رو دعوت به تعقل، تفکر، تدبر، باز کردن چشم عقل و بصیرت و آزادی اندیشه دعوت میکنه. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، سوره بقره آیه 219 است. دعوت اسلام بر اساس اندیشه است. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سوره محمد آیه 24. در بیش از 300 آیه از قرآن کریم دعوت به تعقل، دعوت به تفکر، تدبر و امثال اینها هست. حتی در خود قرآن ما مسئله شبهات ملحدان رو داریم، شبهات مخالفین رو داریم، بحث و مناظره پیامبران رو با اونها داریم. از طرفی قرآن شدیداً محکوم میکنه تقلید کورکورانه را. ما دو تقلید داریم، یکی تقلید روشنبینانه. تقلید روشنبینانه تقلید جاهل از عالم است، اما تقلید کورکورانه تقلید جاهل از جاهل است. کوری اساکش کور دگر بود، این تقلید جاهلانه است. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. سوره بقره آیه 170. وقتی به اینها گفته می شود از قرآن تبعیت کنید، میگن ما راه باباهامون میریم. قرآن در پاسخ اینها میگوید این تقلید کورکورانه است، این تقلید جاهل از جاهل است. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اگر باباهاتون در مسیر انحراف هم بودند، در این مسیر انحراف از اونها تبعیت میکنید. به این ترتیب قرآن تبعیت کورکورانه رو ضد ارزش میداند. پس این از آزادی اندیشه. پیامبر بزرگ ما هم پیشگام این عرصه بود، آمد پیش پیامبر گفت یا رسول الله 2 ماه به من مهلت بده تا من در دین تحقیق کنم. پیامبر فرمود چند ماه بهت مهلت میدم؟ و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. پیغمبر اکرم هوادار کورکورانه نمیخواست، هواداری میخواست که با چشم باز راهش رو انتخاب کنه. اما مقوله ای هم هست به نام آزادی عقیده. در رابطه با آزادی عقیده، اون چرا که از آیات و روایات استفاده میشه، قرآن و نبی اعظم که در حقیقت مفسر قرآن هم حضرت هست، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، آزادی اعتقاد در حوزه ادیان توحیدی مورد پذیرش قرار گرفته، نه در حوزه های دیگر. به عبارت دیگر هر عقیده ای عقیده نیست، گاهی عقده است، بیماری است. بت پرستی عقیده نیست، عقده است، بیماری است. اما ادیان توحیدی، یهودیت، مسیحیت، مسیحیت واقعی، اینا به هر حال ریشه توحیدی دارند. در این عرصه پیامبر اکرم آزادی قائل بود که اسلام آزادی عقیده رو در این محدوده مورد پذیرش قرار داده. و در عرصه های دیگر هم برهان و استدلال اساسی ترین راهکار هست. این که در قرآن میبینیم خطاب به پیامبر هست و ما علی الرسول الا البلاغ، رسالت پیامبر ابلاغ پیام، سوره نور آیه 54. انما انت نذیر، سوره هود آیه 12، شما هشدار دهنده هستید. فذکر، انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، سوره غاشیه آیه 21 و 22. این آیات گویای این است که رسم پیامبر بر آن بوده است که باور بر اساس منطق شکل بگیره، باور بر اساس پذیرش درونی شکل بگیره. البته این را هم نباید ناگفته گذاشت که کسانی که نمی گذارند فضای توحید باز باشه، پیامبر اکرم با اونها جنگید. مشرکان قریش شکنجه می کردند کسانی را که مسلمان می شدند. باید با اینها مقابله بشه تا این فضای باز به وجود بیاد. بنابراین این تعبیر شهید آیت الله مطهری که جهادها و قتالهایی که پیامبر اکرم داشته همش جنبه دفاعی داشته، دفاع به این معنا هست. در حقیقت می جنگیده حضرت تا فضای توحید باز بشه. اما این مسئله که ما در فقه مقوله‌ای به نام جهاد ابتدایی داریم که به اذن امام معصوم طبق نظر مشهور از فقها و اذن امام عادل طبق نظر بعضی از فقها هست، این جای انکار نیست و کسی نمیتواند منکر اصل این جهاد ابتدایی بشود. به هر حال آزادی عقیده در محدوده ادیان توحیدی مورد اهتمام نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حفظ مرزها و حدود بوده است.
رسد نوای غم افزام مرا به گوش امشب، پیام غم، پیام غم رسد نغمه سروش امشب، چه روی داده خدایم که این چنین در عرش برآورد دل خروش امشب.
پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله با زور و تهدید مردم را به اسلام دعوت نمی کردند. کسانی که آیین آن حضرت را قبول نداشتند از جمله یهودیان و مسیحیان آزادانه زندگی می کردند. جوانی یهودی به سبب داشتن اخلاق خوب و انسانی مورد توجه رسول اکرم قرار گرفته بود و کم و بیش با رسول خدا معاشرت هایی نیز داشت. آن جوان گاهی برای حضرت نامه می نوشت و گاهی بعضی از کارهای پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله را برایشان انجام می داد. مدت ها بود که این جوان به سبب فطرت پاکی که داشت مجذوب پیامبر شده بود و خودش را به حضرت نزدیک می کرد. شاید گم کرده ای داشت و در وجود مبارک رسول حق آن را جستجو می کرد. روزی پیامبر جوان را ندیدند، نه در مسجد، نه در بازار، نه در کوچه های مدینه. خلاصه آن روز پیامبر خبری از جوان یهودی به دست نیاوردند. حضرت نگران جوان شدند و از اصحاب جویای حالش. اصحاب گفتند سخت بیمار شده و در حال احتضار است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بدون درنگ با عده‌ای از یارانشان به قصد دیدن جوان یهودی به راه افتادند. وقتی به منزل پدری جوان رسیدند، پسر جوان را صدا زدند و اجازه ورود خواستند. جوان یهودی از شدت بیماری توان حرکت نداشت و چشمهایش بسته بود. اما وقتی صدای رسول خدا را شنید، چشمانش را باز کرد و با صدایی ضعیف گفت لبیک یا ابوالقاسم. رسول بزرگوار اسلام وارد شدند، بر بالین جوان نشستند و با نگاهی گرم و سرشار از عاطفه با جوان سخن گفتند. رفتار پیامبر شعله عشق و علاقه جوان به حضرت را برافروخته تر و او را منقلب کرد. حضرت که از تمایل درونی جوان به اسلام خبر داشتند، به جوان فرمودند بگو اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله. جوان یهودی نگاهی به پدرش کرد و چیزی نگفت. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از روی دلسوزی و برای اینکه بتواند در آخرین لحظه های عمر جوان راه سعادت را به او نشان بدهد، دوباره سخن خودش را تکرار کرد. این بار نیز جوان نگاهی به پدر انداخت و سکوت کرد. بار سوم که حضرت از جوان خواستند شهادتین را بیان کند، پدر جوان به فرزندش گفت عزیزم، تو آزادی. اگر دوست داری مسلمان بشوی، کاری را که محمد از تو می‌خواهد انجام بده. جوان یهودی وقتی فهمید پدرش مخالفتی ندارد، با صدایی نحیف و ضعیف شهادتین را بر زبان جاری کرد و روح از بدنش جدا شد. پیامبر بزرگوار اسلام به پدر جوان تسلیت گفتند، قدری او را دلداری دادند و از او تقاضا کردند از اتاق بیرون برود. پدر داغ دیده سخن پیامبر را گوش داد و از اتاق بیرون رفت. حضرت به اصحابشان فرمودند او را غسل دهید، کفن کنید و نزد من بیاورید تا بر او نماز بخوانم. اصحاب نیز سفارش رسول اکرم صلی الله علیه و آله را با دقت انجام دادند. جنازه را با اجازه پدر خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله بردند و بعد از خواندن نماز جوان تازه مسلمان شده را به خاک سپردند.
یاران ارجمند، یکی دیگه از اهداف رسول خدا صلی الله علیه و آله برپایی و گسترش عدالت در جامعه بود. اون حضرت خودشون عادل ترین مردم بودن و سیرشون بر پایه عدل و محو ظلم بنا شده بود. ابو سعید خدری نقل میکنه در یکی از روزها که پیامبر صلی الله علیه و آله مشغول تقسیم مالی میان ما بود، ذوالخویصره که مردی از بنی تمیم بود گفت یا رسول الله، با عدالت تقسیم کن. حضرت فرمودن وای بر تو، اگر من عدالت نداشته باشم چه کسی به عدالت رفتار می کند؟ اگر من عادل نباشم تو زیان برده ای. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هم درباره اهمیت عدالت می فرمایند خداوند سبحان عدل را مایه برپایی انسانها و ستون زندگانی آنها، سبب پاکی از ستمکاری و گناهان و روشنی چراغ اسلام قرار داده است. سخنان آیت الله سید احمد خاتمی.
سخن این است که عدالت اقتضای آن را دارد که همه در برابر حق و تکلیف مساوی باشند. این همان است که در قانون اساسی ما تحت عنوان مساوات در برابر قانون آمده است. همه در برابر قانون مساوی هستند. در کلامی به پیامبر اکرم منسوب شده است که حضرت فرمود الخلق امام الحق سواء، مردم در برابر حق که همان قانون هست مساوی هستند. این اساس، این مبناست، این اساس و مبنا رو ما هم در سیره نبی اعظم میبینیم و هم در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام. در کلامی مولا فرمود ولیکن امر الناس اندک فی الحق سواء، مالک، همه در برابر حق و قانون نزدت یکسان باشند. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمود راز مندگاری حکومت ها همین است که همه را در برابر قانون یکسان ببینند. در روایتی از امام صادق علیه السلام هست که مولا علی علیه السلام به یکی از حکام فرمود سلاسون ان حفظتهن و عملت بهن کفت کما سواهن، سه چیز است که اگر رعایت کنی چیز دیگه لازم نیست، و ان ترکتهن لم ينفعک شیئا سواهن، و اگر این ستا را رعایت نکنی چیز دیگری به دردت نمیخوره و به کارت نمیاد. قال و ما هن یا ابوالحسن، این سه چیز چیست؟ قال اقامت الحدود علی القریب و البعید، فرمود یکیش این است که حد الهی رو بر کسی که نزدیک با شما هست و یا دور از شما هست رعایت کنید. حد یکی از مصادیق قانونه، کسی که مرتکب تخلفی شده بایستی که مجازاتش رو بکشه. این گونه نباشد کسی که نزدیک است با شما از مجازاتش صرف نظر کنی و آن کس که دور است و رفاقتی با شما نداره قانون رو برش اجرا کنی. والحکم به کتاب الله فی الرضا و السخط، این که به کتاب خدا که متن قانون هست در حقیقت، چه وقتی راضی هستی چه وقتی ناخشنود هستی، به قانون خدا که کتاب خداست حکم کنی. والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود، این که در تقسیم نژاد برای شما مطرح نباشه، بلکه آنچه مطرح است حق است. سیاه پوست و غیر سیاه پوست برای شما مطرح نباشه. بلایی که همکنون در جهان همچنان به عنوان یک بلا مطرح است، ولی مولا علی علیه السلام تذکر دادند که این آفت حکومت هاست. هر حکومتی اگر این سه عنصر درش نباشه اون حکومت، حکومت عادلانه نیست، و حکومتی که عادلانه نباشد مندگار نخواهد بود. پیامبر اکرم این مبنا رو ریخت و امیر مؤمنان علی علیه السلام در حقیقت در دوره حکومت 5 سالش این مبنا رو به کار گرفت و در این مسیر حرکت کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
معارف جویان عزیز، از همراهی صمیمانه شما با شبکه معارف ممنونیم. در این برنامه که آخرین برنامه از مجموعه سیره نبوی بود، جایگاه عدالت و آزادی‌های اجتماعی و عقیدتی رو در حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان کردیم. اون چه گفتیم و شنیدیم اندکی از فضایل پیامبر رحمت بود. ضمن تسلیت مجدد به مناسبت سال روز شهادت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و آرزوی قبولی توسلات و عزاداری هاتون، شما رو به معبود بی همتا می سپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
در غربت تک و تنها به رسل دادم امیده پاره پاره قلبم به خدا، دلم از این سهم و سرا رساند پیغام مرا، تا مدینه و کرب و بلا رسید جانم به سرم، بیا دمی را ببرم امید زهرا پسرم، می شوی نهم نور خدا، میایی که ببینی ز پا فتادم، میایی که ببینی ز پا فتادم، امیده دل تنگم بیا جوادم، امیده دل تنگم بیا جوادم، در غربت من گشت تمام، ز خون دل پر شده جان، تمام هستی ملک محب خلوت آن دو امام، گفت کارم شد تمام، گفت کارم شد تمام، ز خون دل پر شده جان، تمام هستی و ملک اهم خلوت آن دیمان، رو به قبل پای پدر و به آه و زاری پسر و دست نحیفش به سر و می کند سوی قبل سلام، رو به قبل پای پدر و به آه و زاری پسر و دست نحیفش به سر و می کند سوی قبل سلام، با این زهر رسیدم آخر به مرادم، با این زهر رسیدم آخر به مرادم، امیده دل تنگم بیا جوادم، امیده
خب تشکر میکنم از شما دوستان عزیز که همراه هستید با شبکه رادیوی معارف. سیره نبوی هم تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد که سیره نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه بود. یک بار دیگه فرارسیدن شب شهادت هشتمین امام شیعیان سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم و همچنان در خدمت شما دوستان عزیز از این شبکه وزین رادیویی هستیم. در ادامه حدیث مهر با موضوع شرح دیدار امام رضا علیه السلام با دعبل خزائی با سخنان حجت الاسلام غلام علی هستیم. 20 دقیقه این برنامه تقدیم حضورتون میشه. قبل از اون مسئله شریفتون عرض بکنم که نیمه شب شرعی امشب به افق قم یه چیز در حدود 10 دقیقه یعنی ساعت 23:09 خواهد بود که